بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در فصل هفتم از مرحله هشتم کتاب شریف بدایت الحکمه راجع به احکام تضاد بود. در جلسه قبل سه حکم از احکام تضاد مورد بررسی واقع شد. چهارمین حکمی که حضرت علامه مطرح می‌فرمایند این است که از احکام تضاد این است که بین دو معنای عرضی متضاد باید نهایت مخالفت و تباین وجود داشته باشه. مثلا اگر ما می‌بینیم اموری هستند که با هم تغایر دارن، این امور وجودی با هم مغایرت دارن، اما در این امور دو سر هست، یک سر و اون سر دیگر در نهایت دوری و بعد از هم هستند، یه اموری هم وسط و ما بین اینها هست، بعضی ها نزدیک به سر اول، بعضی ها نزدیک به سر دوم. مثال بزنیم، مثلا در رنگ ها، خب رنگ ها با هم مغایرت دارن، رنگ سبز با قرمز، با قهوه‌ای، با زرشکی، با صورتی، همه این رنگ ها با هم مغایرت دارن و اینا هم همه امور وجودی هستن، متضایفین هم نیستن. خب حالا پس میتونیم بگیم این رنگ ها همشون متضاد هستن، رابطه تضاد با هم دارن همه رنگ ها؟ جناب علامه میفرمان خیر. چرا؟ میفرمان چون یکی از احکام تضاد این است که باید بین متضادین نهایت دوری باشه، که دیگه دورتر از او قابل تصور نباشه. خب مثلا سبز و زرد با هم مغایرت دارن ولی نهایت دوری نیست. قرمز با نارنجی، با زرشکی مغایرت دارن ولی نهایت دوری بینشون نیست. نهایت دوری در این الوان بین سفیدی و سیاهی است که دیگه از این دورتر ممکن نیست. این رنگ‌های دیگه ما بین سفیدی و سیاهی هن، بعضیا به سمت سفیدی گرایش دارن، نزدیکترن، از سیاهی دورترن، بعضیا به سیاهی نزدیکترن، از سفیدی دورتر میشن. مثلا رنگ قهوه‌ای به سیاهی نزدیکتر، از سفیدی دورتره، اما رنگ زرد به سفیدی نزدیکتر است، از سیاهی دورتره. رنگ احمر و سرخ ما بین این هاست مثلا، یا رنگ سبز ما بین این هاست مثلا. پس بنابراین ما میبینیم این امور مختلفه و متغایره تغایرشون یک شدت و ضعفی داره. به اون متغایرینی میگیم متضادین که در تغایر به نهایت غیریت رسیده باشن، به نهایت دور بودن و بعد از هم رسیده باشن. اون دوتا طرفی که در نهایت دوری از هم هستن رو میگیم زدان. بقیه رو زدان نمیگیم، بقیه رو میگیم متخالفان. سبز با قرمز متخالف هستن، نمیگیم متضاد هستن. پس این هم حکم چهارم. اما سفیدی با سیاهی رو میگیم متضاد هستن، چون بین اینها غایت بعد و دوری است که دیگه دورتر از این قابل تصور نیست در رنگ ها، در الوان. پس این هم حکم چهارم. لکن اشکال ما اینه که خب حضرت علامه چه دلیلی چه ملزمی عقلن و برهانن بر این حکم چهارم وجود داره؟ به چه دلیل؟ ما داریم اموری رو که مغایرت ذاتی دارند رو تقسیم میکنیم، میگیم بعضی از این چیزهایی که به ذات با دیگری مغایر هستند متضایفان هستند، بعضی ها متضادان هستند، بعضی ها ملکه و عدم هستند، بعضی ها متناقضان هستند. حالا متضادان گفتیم اموری هستند که به ذات غیر دیگری هستند، یعنی برای غیر بودن نیازی به این ندارن که متصف بشن به یه معنایی که اون معنا بیاد اینو از او جدا کنه، نه، خود ذات خودشو از او جدا میکنه. مثل خود ذات معنای سبزی، سبز بودن خودشو از قرمز بودن جدا میکنه، نیاز نداره متصف بشه به یک وصف دیگری که اون وصف دیگر بیاد اینو از او جدا کنه، خود ذات خودش اینو از او جدا میکنه. پس اینا مغایرت ذاتیه داره. و ثانیاً امور وجودی هستن، هر دوشون وجودیین هستن. و ثالثاً تعقلشون هم وابسته به همدیگر نیست، یعنی متضایفین نیستن. همین که اینطور بود متضاد بودن بهشون صدق میکنه. اگر بگید بین سبزی و قرمزی تضاد صدق نمی کند، پس باید بگید مغایرت بین اینها ذاتی هست یا ذاتی نیست. اگر گفتید ذاتی هست، پس باید بفرمایید جزء کدوم یکی از اقسام مغایرت ذاتیه هستن، چون مغایرت ذاتیه همون تقابله. آیا جزء متضایفینن؟ میگید نه. جزء متناقضینن؟ میگید نه. جزء ملکه و عدم هستن؟ میگید نه. میمونه جزء متضادین؟ جزء متضادین هم که میگید نیستن. هازا خلف. پس لاجرم باید بپذیرید که اینا جزء متضادین هستن، چون تعریف مغایرت ذاتی از نوع تضاد بهشون صدق میکنه. هیچ برهانی هم نداریم بر این که بگیم امور وجودی یعنی که مغایرت ذاتیه دارن حتما باید بینشون نهایت بعد باشد. نه خیر آقا، یه ذره بعدم که باشه، همین که غیریت شد لذاته ما کافیست برای این که حکم تقابل و تضاد بینشون محقق بشه. چی گفته باید بینشون نهایت بعد باشه؟ از کدوم حکم عقلی، از کدوم دلیل عقلی این الزام اومده که ما این قید رو اضافه کنیم و این حکم رو اضافه کنیم به تضاد؟ بنابراین این حکم چهارم هم مثل حکم سوم که در جلسه قبل بحث کردیم مخدوش است و از جهت ما قابل پذیرش نیست. حالا عبارت و من احکامهی، از احکام تضاد که حکم چهارم باشه در عبارت، ان یکون بینهما غایت الخلاف، این است که بوده باشد بین این دوتا امر وجودی که مغایرت لذاته دارند و تضایف هم ندارند بینشون نهایت مخالفت باشه. فلو کان هناک امور وجودیت متغایره بعضها اقرب الی بعضها من بعض، پس اگر در اونجا یعنی تو عالم یک امور وجودیه بود که مغایر هم بودن ولی بعضیاشون نزدیکتر بودن به بعض دیگر از بعض دیگر، مثل اینکه زردی نزدیکتر است به سفیدی از قهوه‌ای، فالمتضادان هما طرفان اللذان بینهما غایت البعد، پس متضادان اون دو طرفی هستند که بینشون نهایت بعد است. بینهما غایت البعد والخلاف، کس سواده والبیاض، مثل سفیدی، مثل سیاهی و سفیدی، الواقعه بینهما الوان اخرى متوسطه، که واقع شده است بین این دوتا سیاهی و سفیدی رنگهای دیگری که در وسط قرار گرفتن. بعضها اقرب و الى احد طرفین من بعض، بعضی از این رنگ ها نزدیکتر هستند به یک طرف، به یکی از این دو طرف از بعض دیگر، که صفرت التي هي اقرب الى البياض من الحمرت مثلا، مثل زردی که این زردی نزدیکتر است به سفیدی از حمره، از سرخی مثلا. و مما تقدمه یظهر، از آنچه که گذشت ظاهر می شود، معنا تعریفهم المتضادین، معنای تعریف حکما متضادین را به انهما، به اینکه متضادین چه هستند؟ امران وجودیان، متواردان، دو تا امر وجودی هستند که متواردانه علا موضوع واحد، که توارد پیدا می کنند، یعنی حمل می شوند به لحاظ و اعتبار معتبر بر یک موضوع واحد، که موضوع واحد شخصی باشد، داخلانه تحت جنس قریب، که داخل هستند این دوتا امر وجودی در تحت یک جنس قریب، که اینو در حکم اول گفتیم، داخلانه تحت جنس قریب گفتیم، بل استقراء ما هرچه گشتیم دیدیم که جاهایی که بینشون تضاد هست در تحت یک جنس قریب وجود دارن، اینو با استقراء گفتیم. بینهما غایت الخلاف، بین اینها نهایت خلاف و مخالفت باید وجود داشته باشد. ما عرض میکنیم که حضرت علامه این قید آخر که بینهما غایت الخلاف هیچ دلیلی نداره، نه دلیل عقلی داره، نه قیاس و برهان عقلی، نه استقراء تام یا حتی استقراء ناقص، هیچ چیزی بر او دلالت نمی کنه. تنها نکته ای که هست اینه، ممکنه بگیم یک ارتکاز عرفی هست که بین سیاهی و سفیدی میگن تضاده، بین سبزی و قرمزی نمیگن تضاد. این بله، تو استعمالات و عرفی ممکنه یه همچین ارتکازی عرف داشته باشن که بگن آقا ضد سیاهی چیه؟ فوری میگن سفیدی. ضد سفیدی چیه؟ فوری میگن سیاهی. اما هیچ وقت نمیگن سبز ضد سفید است. سبز و سفید رو نمیگن ضد هم هستن. این به خاطر این است که بین سبز و سفید نهایت مخالفت وجود نداره. خب بله درسته، این در استعمالات عرفیه این چنین است. اما ما که در اینجا لغت شناسی که کار نمی کنیم، بیایم بگیم آقا لغت زد در عرف به دو طرفی گفته می شود که بینشون نهایت خلاف است. ما اینجا داریم بحث فلسفی می کنیم، نه بحث عرفی و مفهوم شناسی لغت در عرف اهل لسان، که بگیم آقا اهل لسان تبادر ذهنیشون از معنای زد این است. ما اینجا بحث لغوی که نمی کنیم، اینجا داریم بحث فلسفی می کنیم. میگیم آقا اگه گفتید بین دو چیز مغایرت ذاتی هست، این مغایرت ذاتی هم تزایف نیست، تناقض نیست، ملکه و عدم ملکه هم نیست، این مغایرت ذاتی بین دو امر وجودیه، تعقل هیچ کدوم هم بر دیگری متوقف نیست، این مغایرت ذاتی اسمش میشه تضاد. حالا تو لغت به این تضاد میگن یا نمیگن برای ما اصلا مطرح نیست، اب نداره. شما میگی آقا اسمش میشه، فرض بفرمایید که ستاره زحل، ما حرفی نداریم. اسمش میشود آسمان، باشه ما حرفی نداریم. اسمش میشود ابر، باشه ما حرفی نداریم. تو اسمش که دعوا نداریم، ما داریم میگیم مغایرت ذاتیه به این اقسام تقسیم میشود، این تقابل لذات یا به خاطر تناقض بین دو معناست، یا به خاطر عدم و ملکه است، یا به خاطر تزایف است، یا به خاطر این است که امران وجودیان که بینشون هم در تعقلشون وابستگی وجود ندارد، اما لذاته ما از هم جدا هستن. هر اسمی میخواید روش بگذارید، ما کاری به قیود عرفی الفاظ نداریم. الفصل الصامن فی تقابل العدم والملکه، فصل هشتم از مرحله هشتم راجع به تقابل عدم و ملکه صحبت می شود. خب تقابل عدم و ملکه، تعبیر دیگه و اصطلاح دیگه از ملکه قنیه گفته میشه. تقابل عدم و قنیه. خب به چی میگیم آقا تقابل عدم و ملکه؟ میگیم اگر یک معنایی برای یک موضوعی که قابلیت اتصاف به اون موضوع رو داشته باشد، اگر اون معنا از اون موضوع سلب شد، اون سلب و اون عدم خاص رو بهش میگیم عدم ملکه. و اون معنا اگر اثبات شد بهش میگیم اثبات ملکه. پس بنابراین ما یه معنای وجودی داریم، یه معنای عدمی داریم. اون معنای وجودیمون مثل بصر، بینایی، برای موضوعی ثابت میشه که قابلیتشو داشته باشه. این بدیهیه، چون که قابلیتشو نداشته باشه که این محمول نمیتونه براش صدق بکنه. این چیز روشنیه، واضحیه، چیز اضافه ای نیست در تعریف ملکه. این که باید موضوع قابلیت اتصاف به ملکه را داشته باشد، موضوع باید قابلیت اتصاف به هر محمولی را داشته باشد، چون اگر قابلیت اتصاف به او را نداشته باشه نمیتونه محمول واقع بشه براش. لذا میگیم این قید قابلیت اتصاف در تعریف ملکه چیز جدید و تازه‌ای نیست. اما این قید اگر در تعریف عدم ملکه هم اخذ شد، اینجا میاد عدم ملکه را از عدمی که نقیض وجود است سوا میکنه. اگر تو عدم ملکه گفتید عدم این محمول برای هر موضوعی، نه برای موضوعی که قابلیت اتصاف رو داشته باشه، اگر این سلب شد از موضوعی که قابلیت اتصاف را دارد، اون سلب رو بهش میگیم عدم ملکه. چون برای سلب کردن از موضوع قابلیت اتصاف الزاماً شرط نیست. میتونی شما بیای یک معنای رو سلب بکنی از یه موضوعی که اون موضوع قابلیت اتصاف رو نداره و اتفاقا متصفم نشده و نبایدم بشه به ضروره، اشکالی نداره. شما میگه آقا درخت مرجع تقلید نیست، قضیتون صادقه. کی میتونه جرأت کنه بگه این قضیه دروغه؟ قضیتون صادقه، کاملا درسته. اما به این نمیگیم عدم ملکه، به این میگیم قضیه سالبه که نقیض قضیه موجب است. اما کجا عدم ملکه صدق میکنه؟ عدم ملکه در جایی عدم ملکه هست که بیاد سلب کند اون محمول رو از موضوعی که قابلیت اتصاف داشته باشد. مثل اینکه شما بگویید این روحانی، این آقای عالم دینی مرجع تقلید نیست. اینجا میشه عدم ملکه. چرا؟ چون شما دارید محمول رو سلب میکنید از موضوعی که قابلیت اتصاف را دارد. اینجا این قضیه شما میشه عدم ملکه. خب بعضی واژه ها هستند که اصلا وضع شدند برای این که سلب کند، نفی کند معنایی رو از موضوعی که قابلیت اتصافش را دارد. اصلا موضوع له اون واژه اینه، واژه است سلبی مفهومی نفیی داره که اصلا قید شده در او که حتما باید این محمول رو، این مفهوم را، این صفت را از موضوعی نفی کنه که قابلیت اتصاف بهش رو داشته باشه. مثل عما، مثل کوری، وضع شده برای اینکه بینایی رو از موجودی سلب کند که قابلیت اتصاف به بینایی داشته باشد. لذا میگیم آقا این اسب کور است. این اسب قابلیت اتصاف به بینایی داشت اما میگیم کور است، یعنی متصف به بینایی نیست با اینکه قابلیتش رو داشت. اما شما هیچ وقت نمیتونید بگید این دیوار کور است، میگیم این جمله غلطه. چرا؟ چون اصلا واژه کور وضع شده است، کوری وضع شده است برای سلب کردن بصر از موجودی که قابلیت اتصاف بصر را داشته باشد. دیوار که اصلا قابلیت اتصاف بصر نداره، لذا غلط این جمله بگیم این دیوار کور است. به اینجا میگیم عدم ملکه. خب حالا این قابلیت اتصاف یه امریست مقول به تشکیک، یعنی شدت و ضعف. گاهی اوقات شما به اعتبار جنس این شیء نگاه میکنی میبینی جنسش قابلیت اتصاف رو داره. ولی نوعش ممکنه قابلیت اتصاف رو نداشته باشه. مثل کوری برای عقرب. مشهور اینه که عقرب چشم ندارد، بینایی نداره، کور است. میگیم العقرب و اعما. خب الان اعما چه نفی بصر است، به اعتبار جنس عقرب اگر نگاه کنیم جنس عقرب قابلیت اتصاف به بصر رو داره، یعنی حیوان، جنس حیوان قابلیت اتصاف به بصر را دارد. به اعتبار جنسش قابلیت اتصاف رو داره ولی متصف نیست، لذا میتونیم بگیم کور است. اما اگر بخوایم به لحاظ نوع عقرب نگاه کنیم، نوع عقرب اصلا ذاتاً توانایی و قوه بینایی نداره، فاقد قوه بصر است. لذا به اعتبار جنسش قابلیت اتصاف به بصر را دارد ولی به اعتبار نوعش قابلیت اتصاف به بصر را ندارد. گاهی اوقات به اعتبار نوعش قابلیت اتصاف به اون وصف رو داره، به اعتبار صنفش قابلیت اتصاف نداره. مثل چی؟ مثل امرد بودن. اینجا امرد بودن یعنی بیریش بودن. برای کسی که در سن روییدن محاسن نیست، مثل بچه 5 ساله، به اعتبار صنفش که این صنف نوع انسان دیگه، این صنفی از نوع انسان است، انسان در صنفی که ریش نرویده است، انسان نابالغ است. یه صنف انسان در صنفی که به حد بلوغ رسیده و محاسن می روید بر صورت او، صنف دیگری است. به اعتبار صنفش اگر بخوای نگاه کنی، قابلیت اتصاف به روییدن محاسن نداره. اما به اعتبار نوعش اگر نگاه کنی، انسان خصوصا ذکور قابلیت اتصاف به روییدن محاسن را دارد. پس به اعتبار صنفش اینجا نباید عدم ملکه باشه، چون قابلیت اتصاف به روییدن ریش رو اصلا نداره که شما بهش میگی بیریش امرد. اما به اعتبار نوعش که انسان باشد، قابلیت اتصاف به ریش رو داره این بچه 5 ساله به اعتبار اینکه انسان است. به اعتبار طبیعت نوعیش قابلیت اتصاف رو داره، لذا میتونیم بگیم حالا که متصف نشده امرد است، بیریش است، عدم ملکه است. حالا عبارت حضرت علامه رو عنایت بفرمایید. الفصل الثامن فی تقابل العدم والملکه و یسمى ایضا تقابل العدم والقنیه، نامیده می شود ایزن تقابل عدم و قنیه و هما. این دوتا چیه؟ امر وجودی لموضوع من شأنهی ان یتصف به. ملکه یک امر وجودی است برای موضوعی که از شأن اون موضوع است که متصف به اون صفت بشود. و عدم ذالک الامر الوجودی فی ذالک الموضوع، و عدم اون امر وجودی توی همون موضوعی که من شأنهی ان یتصف به، کالبصر والعمى، مثل بینایی و کوری. الذی هو فقد البصر، اون کوری که همون فقد بصر است. نه فقد بصر برا هر چیزی، نه فقد بصری که تو موضوع اون لهش قید شده، فقد بصر برا موضوعی که شأنیت اتصاف بصر را داشته باشد. فقد البصر للموضوع الذی من شأنه ان یکون ذا بصرین، فقد بصر است اما برا موضوعی که از شأن اوست که بوده باشد دارای بصر، اما الان ندارد، مفقود است بصر او. به اینجا میگیم اما. خب حالا معیار این قابلیت و شأنیت اتصاف چیست؟ آیا طبیعت جنس اون شیء است، یا طبیعت نوع اون شیء است، یا طبیعت صنف اون شیء است، یا طبیعت شخصیه اون شیء است؟ اگر به حسب طبیعت جنس و نوع و صنف باشه، اسمش رو میذاریم ملکه و عدم حقیقی. اگر به حسب طبیعت شخصیه باشد، با توجه به زمان اتصاف اون شخص به این وصف که گفتیم حتما زمان اتصاف لازم داره، اونجا بهش میگیم ملکه و عدم مشهوری. میخوایم اینو مطلب رو الان توضیح بده. فا ان اخذ موضوع الملکته هو طبیعت الشخصیه او النوعیه او الجنسیه التي من شأنها ان تتصف بالملکه في الجمله من غیر تقیید به وقت خاص سمی ملکتا و عدما حقیقیین. اگر اخذ بشود موضوع ملکه اون طبیعت شخصیه یا نوعیه یا جنسیه ای که من شأنها ان تتصف بالملکه، که شأنیت این رو دارد اون طبیعت، چه شخصی باشد، چه نوعی باشد، چه جنسی باشد، چه صنفی باشد، که من شأنها ان تتصف بالملکه فی الجمله من غیر تقییدن به وقت خاص، بدون این که ما بیایم مقیدش بکنیم به یک وقت خاصی، بگیم در این وقت خاص اینجا قابلیت اتصاف هست. اگر اتصاف هست میشه ملکه، اگر نیست میشه عدم ملکه. نه، اینجوری نباشه. بدون تقیید به وقت خاص وقت اتصافش رو لحاظ نمی کنیم. از حیث وقت مطلق است لحاظ ما، چه الان وقت اتصافش باشه چه وقت اتصافش نباشه. اگر ببینیم قابلیت اتصاف رو دارد به حسب، فرقی نمی کنه طبیعت شخصی باشه یا طبیعت نوعی باشه یا طبیعت جنسی باشه، سمی ملکتن و عدمن حقیقیین فعدم البصر فی الاقرب اما، پس عدم بصر در اقرب کوری محسوب می شود و عدم ملکتن یک عدم ملکه محسوب می شود. چرا؟ لکون جنسهی و هو الحیوان موضوعا قابلا للبصر، به خاطر جنسش که حیوان است، به خاطر بودن این جنس موضوعی که قابلیت برای بصر رو دارد، به حسب طبیعت جنسیش میبینیم قابلیت اتصاف رو داره، هیچ وقت خاصی هم توش لحاظ نکردیم. و این کار نوعه غیر قابل له، اگرچه نوع عقرب غیر قابل است برای بصر کما قیل اونچنان که گفته شده، اما جنس عقرب که حیوان است قابلیت بصر رو داره، همین اندازه کافی است. بدون قید زمانی به طور مطلق میگیم عقرب کور است، نمیگیم در زمان خاص. و کذا مرودت الانسان قبل اوان التحائه من عدم الملکه، همچنین امرد بودن انسان یعنی بیریش بودن انسان قبل از رسیدن زمان ریشدار شدنش، این هم از مصادیق عدم ملکه است. و ان کان صنفه، اگرچه صنف انسان که انسان نابالغ باشه قبل از رسیدن زمان ریش دار شدن باشه، اگرچه صنف انسان غیر قابل للالتحاء قبل اوان البلوغ، غیر قابل است برای ریش دار شدن قبل از رسیدن زمان بلوغ، اما به حسب طبیعت نوعیش که قابلیت ریشدار شدن را نوع انسان دارد، الان هم که قبل از بلوغش هست ما میگیم به حسب طبیعت نوعیه چون قابلیت اتصاف رو داره الان عدم ملکه صدق میکنه، میگیم بیریش هست، امرد است. حالا و ان اخذ الموضوع هو طبیعت شخصیه، اگر اخذ بشود موضوع فقط و فقط طبیعت شخصیه. یعنی چی اخذ بشود موضوع طبیعت شخصیه؟ یعنی ملاک قابلیت اتصاف رو که این قابلیت اتصاف موضوع ملکه و عدم ملکه بود، این موضوع ملکه و عدم ملکه را ما فقط به حسب طبیعت شخصی لحاظ کنیم، نه به حسب طبیعت نوعی جنسی صنفی، نه فقط به حسب طبیعت شخصی لحاظش کنیم. و قید به وقت الاتصاف، و مقید هم بشود به وقت اتصاف. میگیم آقا در وقت اتصافش به بینایی این شخصی که کور مادرزاد بود وقتی شفا گرفت، در وقت اتصافش قابلیت بصر را دارد، بصیر است. بعد از آنی که این اتصاف منتفی شد، الان که منتفی شده عمى برش صدق میکنه، اعمى هست در سن 120 سالگی بر اثر کهولت سن. مقید به وقتش داریم میکنیم، در این صورت سمی عدمن و ملکتن مشهوریین، به این عدم و ملکه مشهوری میگوییم. و علیه، بنابر این معیار که بگیم معیار قابلیت اتصاف طبیعت شخصیه و وقت اتصاف باشد، و علیه فقد الاکمه و هو الممسوح العین للبصر و کذا المروده لیسا من العدم و الملکت فی شی، بنابر این معیار و بنابر این تعریف از ملکه و عدم مشهوری، در این صورت کسی که اکمه هست یعنی ممسوح العین است، یعنی اصلا چشم نداره،
فقد اکمه للبصر، نداشتن این شخص ممسوح العین بصر را، این عدم ملکه محسوب نمی شود. چرا عدم ملکه محسوب نمیشه؟ چون به حسب طبیعت شخصی خودش اصلا قابلیت اتصاف نداره بینایی. مادام ممسوح العین، مادامی که ممسوح العین است، ببینید اینجا قید آوردیم، قید وقت آوردیم، مقیدن به وقت اتصاف به ممسوح العین بودنش، مادامی که ممسوح العین است، این عدم بصر برای او عدم ملکه محسوب نمیشه، چون قابلیت اتصاف نداره اصلا مادام ممسوح العین. پس ممسوح العین، مادام ممسوح العین اصلا قابلیت اتصاف ندارد، پس عدم ملکه برش صدق نمی کند. اگر شما معیار رو طبیعت شخصی و قید اتصاف به این وصف ممسوح العین بودن و زمان ممسوح العین بودن رو درش اخذ کردی، این قابلیت اتصاف اصلا نداره، لذا کوری او از باب عدم ملکه محسوب نمیشه. و کذل مروده، همچنین است امرد بودن، بیریش بودن، مادام غیر بالغن، بیایم صفت غیر بالغ بودن رو قید کنیم در موضوعمون، بگیم آقا این شخص مادامی که غیر بالغ است، میایم وصف غیر بالغ بودن و زمان اتصاف به غیر بالغ بودن رو قید میکنیم در موضوع، میگیم مادامی که غیر بالغ است بیریش است. در اینجا بیریش بودن نمیتونه عدم ملکه باشه. چرا؟ چون مادامی که غیر بالغ است رو شما اومدید قید کردید این زمان اتصاف به غیر بالغ بودن را، اومدید در موضوع اخذ کردید. حالا که در موضوع اخذ شده، جزء موضوع شده، این موضوع با لحاظ این جزءش هرگز قابلیت اتصاف به ریش دار شدن را ندارد، لذا عدم التحاء برای او عدم ملکه محسوب نمی شود. خوب توجه کردین؟ پس فرق ملکه و عدم ملکه مشهوری با ملکه و عدم ملکه حقیقی این شد. در ملکه و عدم ملکه حقیقی در موضوع قید اتصاف به یک صفتی که جلوی اون ملکه را میگیرد، در موضوع قید اتصاف و وقت اتصاف به اون صفت اخذ نشده است، لذا چون اتصاف به اون صفت مانع تو موضوع اخذ نشده، اینجا بدون تقید به قید وقتی و قید اتصاف به اون صفت خاص، میتونه ملکه قابلیت صدق و قابلیت اتصاف رو داشته باشه، و اگر نداشت عدم ملکه میتونه صدق کنه. به این میگیم ملکه و عدم ملکه حقیقی. اما اگر شما اومدی یه وصف خاصی رو توی موضوع قید کردی و وقت اتصاف به اون وصف رو اخذ کردی در موضوع، که اون وصف باید لحاظ بشه در قابلیت داشتن یا نداشتن، اونجا میشه ملکه و عدم ملکه مشهوری. مثلا میگی این شخص کور مادرزاد مادامی که شفای بیابد، این ممسوح العین مادامی که شفا بیابد و ممسوح العین بودنش رفع بشود، قابلیت اتصاف به بصر را دارد، اما بصیر نیست. با اینکه حدقه چشمش درش، کاسه چشمش درش چشم رویده، ماهیچه چشم روید، اما بر اثر کهولت سن بصرش رو از دست داد. این اعما هست، به این میگیم عدم ملکه مشهوری. یا میگیم بصیر است، میگیم ملکه مشهوری. اما اگر شما وصفی رو در او اخذ کردی که اون وصف مانع از قابلیت اتصاف باشه، مثل ممسوح العین بودن، میگیم مادامی که ممسوح العین است و شفا نگرفته است، اصلا قابلیت اتصاف نداره به حسب طبیعت شخصیه‌ای که مقید به وصف ممسوح العین بودن شده است، لذا اصلا کوری او از باب عدم ملکه نخواهد بود. پس و علیه، بنابراین فقد الاکمه و هو الممسوح العین للبصر، فقد اکمه، کسی که ممسوح العین است نسبت به بصر، و کدل مروده، همچنین بیریش بودن، لیسا من العدم و الملکت فی شیئن، هرگز از عدم و ملکه نیستند، در چیزی از عدم و ملکه نیستند، بنابر عدم و ملکه مشهوری که وصف مانع از قابلیت اخذ شده باشد در موضوع. اگر اخذ شد بنابر عدم و ملکه مشهوری، اونگاه دیگه بینایی نداشتن ممسوح العین و ریش نداشتن شخص نابالغ، بچه 5 ساله، این ملکه و عدم ملکه محسوب نمی شود، مادامی که شما این صفتها رو در موضوع اخذ کرده باشید. اما اگه صفتی که اخذ کردید عوض شد، شد اکمه شفایافته، اکمه شفایافته، مادامی که شفایافته هست، ایشون میتواند قابلیت اتصاف داره به بصر. اگر در اثر پیری بصرش رو از دست داد، عدم ملکه داره، میگیم عدم ملکه کور است، اونجا صدق میکنه از باب ملکه و عدم ملکه مشهوری. هذا تمام الكلام في هذا المقام، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.